در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسمفر هستم و در این نخستین ثانیه‌های بامداد روز چهارشنبه 18 اسفند ماه 1389 برابر با 8 مارس 2011 به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و جهان که هستید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه کارشناسان رو. برای شنیدن خبرها همکارم حسین قویمی که امشب او خبرهای دنیا رو برای شما رصد کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه های خبر قرار بده. آقای قویمی، امروز دنیای پرتنشی داشتیم طبق معمول یا خیر؟
طبق معمول دنیا هر روز پرتنشه و من خبرها رو بسیار با دقت رصد کردم. اگه از بدین
درود بر شما. بفرمایید، ما سرپا گوشیم.
هر شود که حضور انبوه نیروهای امنیتی و شلیک گاز اشکاور معترضان روز سه‌شنبه در تهران را پراکنده کرد. به گزارش وبسایت کلمه، نیروهای امنیتی در خیابانها و میدانهای اصلی تهران در ونک، فاطمی، ولیعصر، انقلاب، صادقیه و پونک حضوری گسترده داشتند. در دومین سه‌شنبه اعتراض به مناسبت روز جهانی زن، حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در میدان محسنی بیش از نقاط دیگر پایتخت بود. بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی راه‌های ورود به میدان انقلاب را مسدود کرده بودند و چندین بار نیز به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک کردند. در یکی از نوارهای ویدیویی که در سایت یوتیوب منتشر شده، ماموران پلیس دیده می‌شوند که با ضربات باتوم عده‌ای از معترضان را کتک می‌زنند. سومین سه‌شنبه اعتراض قرار است هفته آینده همزمان با مراسم سنتی چهارشنبه سوری در شهرهای ایران برگزار شود. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید پس از 3 هفته ابهام اکنون مشخص شده که وی به همراه همسرش در منزلشان در بازداشت به سر میبرند. نزدیکان این رهبر معترضان پیشتر گفته بودند این دو به همراه مهدی کروبی و همسرش به زندان حشمتیه منتقل شدند. در پی استعلام رادیو فردا از اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی درباره صحت و سقم این خبر، وی حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشد و در پی انتشار همین خبر زهرا یکی از نزدیکان مهدی کروبی تأکید کرد که او و همسرش در منزل نیستند. سهام نیوز به نقل از یکی از اعضای خانواده کروبی نوشته است که هیچ اطلاعی از وضعیت مهدی کروبی و فاطمه کروبی نداریم و بنابر شواهد قوی ایشان در منزل نبوده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این عضو خانواده کروبی گفته است تا زمانی که به صورت حضوری با پدر و مادر در منزل دیداری نداشته باشیم، هر گونه خبری مبنی بر حصر خانگی ایشان را تکذیب میکنیم. در خبری دیگر، دولت آمریکا درباره فروش اورانیوم به ایران به زیمبابوه هشدار داد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال فروش اورانیوم زیمبابوه به ایران، آمریکا اعلام کرد چنین اقدامی می‌تواند مجازات‌هایی برای این کشور آفریقایی در پی داشته باشد و در آن سوی مدیترانه شورشیان به معمر قذافی رهبر لیبی 72 ساعت فرصت دادند تا از قدرت کناره گیری کند. شورای ملی لیبی متشکل از سران مخالف حکومت روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر سرهنگ قذافی ظرف 72 ساعت آینده استفاده هد او را محاکمه نخواهند کرد. آقای قاسمفر،
سپاسگزارم. آقای قویمی، عجب دنیای پرتنشی، یک روز هم استراحت نداره این دنیا.
دقیقا.
سپاسگزارم از شما. و اما خبرها رو از حسین قویمی شنیدید. تیتر تحلیل ها و گزارش های این مجله نیمه شب رو هم از من خواهید شنید. بشنویم. هشدار شدید آمریکا به زیمبابوه درباره فروش کیک زرد اورانیوم به ایران. کنار رفتن هاشمی رفسنجانی از مجلس خبرگان پس از چند ماه جنجال خبری. اما برنده اصلی انتخابات ریاست مجلس خبرگان واقعا کیست؟ گزارشی در این باره داریم. در برخی شهرهای اروپایی ایرانیان روز جهانی زن رو همپای معترضان ایرانی در داخل ایران گرامی داشتند. وزارت علوم در تهران تهیه هر گونه پژوهش درباره مسائل ایران رو در رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان ایرانی خارج از کشور ممنوع کرد. و بالاخره گزارش انتهایی بخش اول این مجله نیمه شب درباره یک مستند 9 ساعته است که درباره فاجعه هولوکاست قراره از یک شبکه ماهواره فارسی پخش بشه. صدای شما صدای فردا هم بخش آخر این مجله نیمه شب خواهد بود. با ما بمانید. دولت آمریکا روز سه‌شنبه به دولت آفریقایی زیمبابوه هشدار داد که در صورت همکاری با دولت ایران بر سر فروش کیک زرد اورانیوم به سختی کیفر خواهد دید. این هفته خبرگزاری‌ها از توافق دولت زیمبابوه به فروش اورانیوم خام به جمهوری اسلامی ایران خبر داده بودند. جزئیات این خبر رو از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در آمریکا بشنویم.
در واشنگتن آقای فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر روز سه‌شنبه در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها و در پاسخ به پرسشی درباره همکاری‌های زیمبابوه با دولت ایران در زمینه صدور ماده خام اورانیوم موسوم به کیک زرد به دولت آقای رابرت مگابه هشدار داد که در صورت همکاری با برنامه اتمی ایران با کیفر سختی روبرو خواهد شد، چرا که این امر به منزله نادیده انگاشتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. آقای کرولی گفت که اعلامیه‌های اخیر وزیر امور خارجه زیمبابوه مبنی بر همکاری با جمهوری اسلامی موجب آزردگی خاطر ایالات متحده شده است و در صورتی که همکاری‌ها از قوه به فعل درآید، این امر به منزله زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی زیمبابوه خواهد بود. وزیر خارجه زیمبابوه گفته است که تحریم‌های جاری شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ناعادلانه و ریاکارانه است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد که در حال حاضر واشنگتن مدرکی در مورد همکاری‌های دولت زیمبابوه با برنامه اتمی ایران در اختیار ندارد، ولی انتشار بیانیه‌های دولتی از اشتیاق زیمبابوه به این همکاری‌ها حکایت می‌کند و این موجب نگرانی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً اعلام کرد که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ماه ژانویه گذشته طی یک سفر پنهانی به حراره با مقام‌های دولت زیمبابوه برای بهره برداری از معادن اورانیوم آن کشور گفتگوهایی انجام داده است. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در شماره روز یکشنبه ذخایر اورانیوم زیمبابوه را 455 هزار تن برآورد کرده بود که در شمال حراره پایتخت این کشور قرار دارد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
و اما جانشین هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان آیت الله محمد رضا مهدوی کنی کیست و چه سوابقی داره؟ این رو می تونیم در گزارش مراد ویسی بشنویم.
آیت الله مهدوی کنی 79 ساله هم دوست دیرین اکبر هاشمی رفسنجانی است و هم رفیق قدیمی آیت الله خامنه ای. مهدوی کنی سال گذشته هنگامی که محمود احمدی نژاد در جریان مناظره های انتخاباتی خانواده هاشمی رفسنجانی را به فساد مالی متهم کرد، این اقدام احمدی نژاد را بدون نام بردن از وی مورد نکوهش قرار داد و گفت:
ما وقتی در مقام تبلیغات انتخاباتی هستیم و برنامه هامونو میخوام ذکر بکنیم، باید وارد مسائل خانوادگی نشیم، مخصوصا کسانی که سابقه خوبی دارن در انقلاب، خدماتی کردن. ما به صرف اینکه حالا یه اشتباهی از خانواده واقع شده، به طور کلی سوابق اونها رو نادیده بگیریم، کار خوبی نیست.
آقای کنی از سران جناح راست مذهبی در ایران و از شاگردان آیت الله خمینی است که پیش از انقلاب به کرات بازداشت، زندانی و تبعید شده است و در زندان هم همبند هاشمی رفسنجانی بوده است. صدای مهدوی کنی را میشنوید هنگام بازگویی وقایع آن زمان.
من که یادم هست سه بار زندان قبل از تبعید بوده، حالا منتها طولانی نبود، غالبا یه هفته و 15 روز و 20 روز اینا بود. در این حال که تبعید بود ما خیلی خوش گذشت. اولا مردم بوکان خیلی به ما احترام می‌کردن، در اینکه سنی بودن اکثرا.
بعد از پیروزی انقلاب 1357 آیت الله مهدوی کنی مسئول کمیته‌های انقلاب اسلامی یعنی اولین نیروی مسلح جمهوری اسلامی شد. معروف است که وی مخالف تصرف سفارت امریکا در تهران توسط دانشجویان بوده و گفته است چون زمین سفارت غصبی است نماز خواندن در آن اشکال دارد. مهدوی کنی در دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر و نخست وزیری محمد علی رجایی وزیر کشور بود و در این سمت انتخابات ریاست جمهوری سال 1360 را پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر از این سمت برگزار کرد. صدای مهدوی کنی را میشنوید هنگام اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه سال 60.
مجموعه آرایی که اخذ شده و در صندوق‌ها ریخته شده 14,642,552 رأی بود که از این 14 میلیون و خرده‌ای 12,900,619 رأی مخصوص آقای رجایی است و 626,601 رأی متعلق به آقای دکتر شیبانی است.
مهدوی کنی پس از کشته شدن رئیس جمهور و نخست وزیر وقت یعنی محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر در اواخر تابستان 1360 به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شد. آقای کنی سپس نامزد ریاست جمهوری شد اما با نامزد شدن علی خامنه‌ای به نفع وی کنار رفت. در دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق آقای کنی و دوستانش در جناح راست هیئت حاکمه جمهوری اسلامی نقش منتقد دولت میرحسین موسوی را ایفا می کردند. بعد از فوت آیت الله خمینی و شروع رهبری آیت الله خامنه‌ای نفوذ جامعه روحانیت مبارز که آقای کنی دبیر کلی آن را بر عهده داشت در اداره کشور افزایش یافت. ریاست دولت و مجلس وقت به اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری رسید که هر دو عضو جامعه روحانیت مبارز بودند. با این وجود نفوذ آقای کنی و دوستانش در اداره دولت و مجلس با شروع دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم کاهش یافت. پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 1384 باعث احیای نفوذ آقای کنی و دوستانش نشد، زیرا رئیس جمهور جدید یعنی محمود احمدی نژاد خود را وامدار هیچ کدام از احزاب موجود از جمله جامعه روحانیت مبارز نمی‌دانست. به همین دلیل نفوذ آقای کنی و جامعه روحانیت مبارز هرگز به سطح گذشته برنگشت. حالا او می‌تواند در رأس مجلسی قرار گیرد که مهمترین وظیفه آن انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عمل کرده اوست. اگرچه منتقدین مجلس خبرگان سال هاست که این مجلس را فاقد قدرت واقعی در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر می دانند.
و اما باز هم درباره هاشمی رفسنجانی که از ریاست مجلس خبرگان رهبری کناره گرفت در همین بار گزارش دیگه ای داریم. وحید پوراستاد نظر مهدی مهدوی آزاد مدیر مسئول سابق سایت آفتاب نیوز رو که از سایت های نزدیک به هاشمی رفسنجانی هم محسوب میشه رو پرسیده که برنده اصلی انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری به نظر او چه کسی است؟
ببینید در آرایش سیاسی انتخابات مجلس خبرگان سه جبهه مختلف بودن که در مقابل هم سفارایی میکردن. جبهه اول حامیان دولت و گروه‌های اولترا افراطی حامی آقای احمدی نژاد بودند که با تز هر کسی جز هاشمی فعالیت میکردند و البته نیم نگاهی هم به آقای یزدی داشتند. گروه دوم یا جبهه دوم بیت رهبری و شخص آیت الله خامنه‌ای بود که از یک طرف مایل نبود کسانی مانند آقای یزدی در صدر قرار بگیرند، چرا که میدونست به تقویت جبهه آقای احمدی نژاد منجر خواهد شد، و از طرفی مایل نبود آقای هاشمی هم به ریاستش ادامه بده. به همین دلیل این گروه روی گزینه آیت الله مهدوی کنی به اجماع رسید و نهایتاً گروه سوم منتقدین حاکمیت از قبیل آقایان دستقیب گرفته تا حامیان سرسخت آقای هاشمی کسانی مثل حسن روحانی بودند که گزینه‌ای جز هاشمی نداشتند. به اعتقاد من آقای هاشمی به رغم برنامه پیچیده‌ای که برای حفظ خودش در کرسی ریاست مجلس خبرگان چیده بود، یک بار دیگه مقهور بازی‌های سیاسی پیچیده ی آقای خامنه‌ای و بیت رهبری شد. بنابراین برنده اصلی انتخابات کسی نیست جز بیت رهبری و شخص آیت الله خامنه‌ای، هرچند که زمینه رو برای تشدید فشارهای حامیان آقای احمدی نژاد بر هاشمی و تقویت قدرت اونها در آینده فراهم.
آقای مهدوی آزاد، آیا نظام جمهوری اسلامی در حال برنامه ریزی برای حذف کامل آقای هاشمی رفسنجانی از قدرت یا چنین اعتقادی ندارید؟
من معتقدم آقای خامنه‌ای هنوز که هنوزه به سراغ گزینه حذف کامل هاشمی از قدرت نرفته و یک هاشمی بیالو دم و اشکن رو به قول معروف ترجیح میده. دفاعیات آقای خامنه‌ای در نماز جمعه معروف تهران بعد از اعتراضات خیابانی سال 88، حکم محتاطانه ایشون در مورد دانشگاه آزاد و بعد چند بار دیگر دفاعیاتش از آقای هاشمی نشون میده که هنوز آقای خامنه‌ای از آقای هاشمی ترس داره. در واقع میکوشه در یک بازی پیچیده آقای هاشمی رو انقدر ضعیف بکنه که تقریبا هیچ نقشی در سیاست ایران نداشته باشه. واسه همینه که ما میبینیم آقای خامنه‌ای علاوه بر حذف آقای هاشمی، همین امروز امتیازاتی هم به ایشون میده و قوه قضاییه رسما میاد اعلام میکنه که کسانی که چند روز پیش در حرم شاه عبدالعظیم به فائزه هاشمی و آقای هاشمی فحشای ناموسی دادن و اهانت کردن رو بازداشت کرده. در واقع ترکیب این چماق و هویج بازی است که آقای خامنه‌ای در قبال آقای هاشمی داره پیاده میکنه و به نظرم ادامه خواهد داد فعلا.
آیا به اعتقاد شما انتخابات و تغییر رئیس مجلس خبرگان رهبری تأثیری در حرکت‌های اعتراضی مردم یا به تعبیری همون جنبش سبز خواهد داشت یا خیر؟
این سوال مهمیه و از دو زاویه قابل بررسی است. اول اینکه اشتباه استراتژیک آقای هاشمی این بود که تصور میکرد با موضع گیری علیه اعتراضات مردمی میتونه به بقای خودش در حوزه ریاست مجلس خبرگان کمک بکنه. برای همین برای اولین بار در 18 ماه گذشته به صراحت به انتقاد از راهپیمایی معترضان در 25 بهمن ماه پرداخت و معترضان رو دشمنان نظام نامید و البته این اظهار نظر از یک طرف باعث ریزش بیشتر آرای آقای هاشمی و ناامیدی بیشتر کسانی بود که بر امیدهایی به ایشون داشتن، این از یک طرف قضیه. اما از طرف دیگر قضیه، هاشمی هنوز که هنوزه تنها کانال موجود در میان منتقدان احمدی نژاد برای چانه‌زنی با شخص آیت الله خامنه‌ای محسوب میشه. حذف آقای هاشمی از مجلس خبرگان باعث میشه که این تنها کانال موجود هم تضعیف بشه و به مرور زمان بسته بشه. بنابراین من معتقدم که در بلند مدت به رادیکالیزه شدن جنبش از یک طرف و بیپناهی بیشتر فعالان سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، مدیر مسئول سابق سایت آفتاب نیوز.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ما همپای گرامی داشت 100مین سالگرد روز جهانی زن در ایران و سایر کشورهای جهان، شهرهای اروپا هم شاهد گرد همایی ها و تظاهراتی بود. همکارم شهرام میریان که در یکی از این حرکت ها در شهر کلن آلمان حضور داشته در این باره گزارشی فرستاده، بشنویم.
در شامگاه دومی سه‌شنبه اعتراضی که همزمان با 100 سالگی روز جهانی زن هست، جوانان و دانشجویان جنبش سبز در غرب آلمان یک حرکت همبستگی دیگری رو مانند سه‌شنبه هفته پیش راه اندازی کردند. به خاطر روز جهانی زن، من می‌بینم که زنان بیشتری در این حرکت شرکت کردند و به این خاطر من جلو میرم و سعی می‌کنم که بیشتر نقطه نظرهای خانم‌ها رو در این برنامه جویا بشم. نگاهتون به این روز چه هست؟
تمام زنها باید از حق و حقوق خودشون به نوعی دفاع کنن و اگر هر اتحافی که بهمون میشه در حقیقت از اینه که ما از حقوق خودمون دفاع نمی کنیم.
شما هم در این حرکت شرکت کردین، از فرانکفورت اومدین اینجا. خب خواستتون چه هست؟
امیدواریم که در ایران روزی برسه که هر روز روز ما زنها باشه، هر روز برای ما زنها جشن بگیری.
نگاهتون به این سه شنبه های اعتراضی چه هست؟
این سه شنبه های اعتراضی چیزی هستش که حرف دل رو میزنه. جنبشی که شروع شده تموم شده نیست. علنا آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی بازداشت شدن به همراه خانوماشون. این مسئله باید هر هفته باشه و من فکر می‌کنم اگه هر روز هم باشه کمه.
خب شما هم در این حرکت همبستگی شرکت کردین؟
من تایید میکنم این سه‌شنبه ها رو، چون هر حرکتی که مخالفت مردم نسبت به این جمهوری اسلامی نشون میده من ازش دفاع میکنم و درود به مادرای ایران که امروز روز زنای ایران، زنای دنیا و واقعا زنای ایران رو من بهشون تعظیم میکنم. مردای ایران باید از زنای ایران واقعا درس یاد بگیرن. اگر ما شهامت زنای ایران رو داشته باشیم، حزب الله غیر ممکنه یه هفته طول بکشه. درود به زنای ایران.
شما در روز جهانی زن در این جهت همبستگی شرکت کردید.
این سه‌شنبه خوشبختانه به 8 مارس افتاده و دو تا مناسبت مهم هست. ما امروز اینجا جمع شدیم که هم توجه عمومی رو به نقص حقوق زنان در ایران جلب کنیم و به این حرکت دموکراسی خواهانه‌ای که در ایران هست، و ما هم در اینجا همان خواستای آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه مردم رو اینجا تبلیغ می‌کنیم، بیان می‌کنیم.
ما هم در این حرکت همبستگی شرکت کردیم
به امید این که تو ایران جنبش پیروز بشه، مردم به یک نتیجه مثبت برسن و سرکوب دیگه انجام نشه.
روز جهانی زن هست، شما هم در این حرکت همبستگی در شهر کل شرکت کردین. شبانگاه هست، میبینم که در دست برخی از شرکت کنندگان در این حرکت هم شمع هست.
من متاسفم که ما زنان ایرانی هنوز توی ابتدایی ترین خواسته هامون موندیم.
و چه باید کرد؟
به نظر من تنها راهش اینه که اول دست به دست هم متحد بتونیم ایران زمین رو نجات بدیم و بعد ما میتونیم حول محورایی که میتونیم ایران زمین رو بسازیم بشینیم با هم گفتگو کنیم.
در پایان این گزارش مجاست که گفته بشه الا بر این حرکت در شهر کل آلمان، برنامه‌های مشابه دیگری در شهرهای بلدین، هامبورگ، هانوفر، فرانکفورت، مونیخ، کاسل، دورتموند، بوخوم و اسن در آلمان برپا شده. در ضمن شهرهای بزرگ کشورهای نروژ، سوئد، دانمارک، فرانسه، انگلستان، بلژیک و ایتالیا هم 100مین سالگرد روز جهانی زن رو در دومین سه‌شنبه اعتراضی گرامی داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مدیران وزارت علوم جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کردند که انتخاب موضوع رساله در ارتباط با ایران برای دانشجویان خارج از کشور ممنوع شده است. مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم گفته که این ممنوعیت شامل هم دانشجویان بورسیه و هم دانشجویانی که با هزینه شخصی در خارج تحصیل می‌کنند میشه. بابک غفوری آذر درباره این محدودیت تازه با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس امور آموزشی در پاریس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که آیا چنین محدودیتی سابقه داشته و امکان اجرایی شدن اصلا داره یا خیر.
چنین تصمیمی نه تنها در تاریخ آموزش عالی ایران، بلکه شاید در تاریخ آموزش عالی اکثریت بزرگی از کشورهای دنیا یه تصمیم کاملا بی سابقه است، برای اینکه این آشکارا معنای سانسور و معنای جلوگیری از کارهای علمی و کارهای پژوهشی داره. به هر بهانه‌ای که باشه به نظر من این تصمیم ضد دانشگاهی و ضد علمی و بسیار حیرت آوره. من در مورد اینکه این کار واقعا عملی هم باشه بسیار تردید دارم.
یکی از مسئولان وزارت علوم علت صدور چنین محدودیتی رو نداشتن خروجی از حاصل این رساله ها عنوان کرده و گفته از آنجا که موضوع این رساله ها در داخل ایران هستش خروجی نخواهد بود. به نظر شما واقعا دلیل صدور چنین ممنوعیتی همین مورده؟
نه، به نظر من هیچ دلیل دانشگاهی توجیه شده‌ای که پشت سر این وجود نداره، به خصوص اگر ما برگردیم به تولیدات 30 سال گذشته دانشجویان ایرانی خارج از کشوری که بر روی موضوعات ایران کار کردن، میتونیم به جرأت بگیم که یک بخشی از دانشی که در مورد ایران و مسائل ایران امروز در دنیا و از جمله در ایران وجود داره رو همین دانشجوها و محققین خارج از کشور ایجاد کردن که امروز صدایشون زیاده و هیچ کس نمیتونه منکر کارشون بشه. اما به نظر من انگیزه اصلی دو تا مسئله اساسی است. مسئله اول اینه که الان در داخل کشور موضوعات تحقیقی و کارهای پژوهشی به شدت برشون نظارت میشه و وزارت علوم دخالت میکنه، حتی گروه های علمی در هر دانشگاه دخالت میکنن برای اینکه دانشجو نتونه هر موضوعی رو انتخاب بکنه و سعی میکنن اعمال نظر بکنن و اینو سانسور واقعی در حال شکل گرفتن و گسترش هست. این کار در مورد دانشجو خارج از کشور نمیتونن بکنن، برای اینکه هم دانشجو و هم استاد از حوزه نظارتی اونها خارج هستن و دانشجو هیچ در واقع الزامی به این نداره که موضوع خودش رو به تصویب مسئولین ایرانی برسونه و این یک نوع در واقع خطر هست از نظر مسئولین، خطر البته بیجا، برای اینکه در همه دنیا ما این کار انجام میشه بدون اینکه نیاز نظارت باشه، بدون اینکه هیچ مسئول سیاسی یا وزارتی در اش دخالت بکنه. ولی به هر حال چون مسئولین امروز دغدغه نظارت و کنترل دارن و جلوگیری از هر کار پژوهشی در اینجا به این کار دارن. بنابراین یه دلیل دوم وجود داره و اینه که اساساً اینها نمیخوان دانشجویان خارج از کشور به طور وسیع برگردن ایران و رو کارهای مدونی ایران سرمایه گذاری بکنن و در اونجا حضور داشته باشن و اینم برای مسئولین میتونه دردسر آفرین باشه. به خاطر همینم کار خودشون رو راحت کردن و با ممنوع کردن تحقیقات میخوان جلوی یه همچین فعالیتی رو در ایران بگیرن.
و به نظر شما ایجاد چنین محدودیت‌هایی چه تأثیری بر سطح علمی پژوهش‌های دانشگاهی میذاره؟
این به معنای محروم کردن هم دانشگاه ایران، هم دانشجویان ایران، هم محیط علمی ایران از دانشی است که میتونه بهشون کمک بکنه و میتونه اونا رو در رابطه با دنیا قرار بده و در رابطه با علم امروز.
بابک غفوری آذر گفتگو میکرد با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس امور آموزشی در پاریس.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اما پایان بخش گزارش های مجله نیمه شب. پیش از اینکه وارد قسمت دوم این مجله بشیم، آسوشیتد پرس گزارش داده که یک فیلم مستند درباره فاجعه تاریخی هولوکاست با همکاری سازمان فرهنگی یونسکو از طریق یک شبکه ماهواره فارسی به نام پارس تیوی برای مردم ایران پخش خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، این مستند 9 ساعته از سوی فیلمساز فرانسوی کلود لنز من ساخته شده و برای آگاه ساختن مردم خاورمیانه با ماجرای هولوکاست به زبانهای فارسی و ترکی و عربی از شبکه‌های تلویزیونی پخش میشه. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا در این باره با مهندس امیر شجره، مدیر تلویزیون پارس در لس آنجلس گفتگو کرده و از او درباره این مستند پرسیده.
روز شنبه این فیلم به دست ما رسید از طرف سازمان یونسکو و ما به دعوت سازمان یونسکو و وزارت فرهنگ فرانسه و همچنین سازمانی به نام آلادین پروژکت به ما از ما دعوت کردن که این رو همزمان با چندی رسانه بزرگ دنیا مثل ABC و مثل که چندین رسانه ها در ترکیه و عربستان و غیر پخش کردن، حتی در خود فرانسه کانال 5 ما هم همزمان پخش کنیم، که ما قبول کردیم و فیلم دست ما رسید که دیروز گذاشتیم تو برنامه برای پخش این فیلم مستند تاریخی که با هم زحمت کشیده شده و ساختنش.
ممکنه در مورد این مستند توضیحاتی برای ما بدین؟
این فیلم توسط کلود لنزمن، یکی از کارگردانهای فرانسوی، اونجا که من اطلاع دارم در سال 1974 آغاز به ساختن شد و تا 1985 طول کشید، یعنی 11 سال ساختن این فیلم طول کشید که نهایتاً در 1985 آماده نمایش شد، که یکی از فیلم هایی است که خیلی جاها در دنیا من جمله یکی از اساتید فن سیمون دوبوار همین رو واقعاً تایید کرده و مورد تایید خیلی از کارشناسان دنیا قرار گرفته این فیلم، و فکر میکنم به همین دلیل این فیلم انتخاب شد که مجدداً در این زمان به علت سرصدایی که همونطور خودتون خبر دارید حکومت جمهوری اسلامی ایران چند سال پیش آغاز کرده به مخالفت و یا دینای کردن به سبب هولوکاست، من فکر کنم این به این دلیل دوباره بازسازی شد و ترجمه به زبان‌های مختلف که برای اطلاع جهانیان پخش بشه. من مختصر بسنده میکنم مگر اینکه سوالی بیشتری داشته باشید.
به زبان فارسی است آقای شجره این فیلم؟
به زبان ترکی، عربی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه و زیرنویس فارسی برای اولین بار. اون چی که به ما دادن با صدای اصلی هست با زیرنویس فارسی.
چند بخش این مستند آقای شجره؟
این فیلم کلن 9 ساعته و در تقریبا میشه گفت در 9 بخش 1 ساعته ما برنامه‌ریزی داریم که پخش کنیم که 1 ساعتش دیروز پخش شد و امروز باید اسکجول بکنیم که این بقیه رو در چه زمانهایی که اعلام بکنیم، هم در وبسایتمون هم در تلویزیون، که مردمی که علاقه‌مند هستن بتونن این رو ببینن. ولی ما تمام این فیلم رو در وبسایت تلویزیون پارس ظرف امروز تا پایان امروزی رو خواهیم گذاشت. اونایی که برن به سایت تلویزیون پارس که هستش www.parstv.tv قسمت آرشیو، ما اون رو به طور کامل در اونجا امروز تا آخر شب خواهیم گذاشت، مردم میتونن برن ببینن.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 18 اسفند ماه 1389. با من مهرداد قاسم فر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. و اما در کنار من حسین قویمی نشسته تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با درودی دیگر بار. آمریکا درباره فروش اورانیوم زیمبابوه به ایران به دولت این کشور هشدار داد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال فروش اورانیوم زیمبابوه به ایران، آمریکا اعلام کرد چنین اقدامی می‌تواند مجازات‌هایی برای این کشور آفریقایی در پی داشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پی‌جی کرالی روز سه‌شنبه با اشاره به اظهارات وزیر خارجه زیمبابوه، همکاری هسته‌ای با ایران را نقض تعهدات بین المللی این کشور دانست. بر پایه این گزارش وزیر خارجه زیمبابوه گفته است صدور اورانیوم به ایران در مقابل واردات سوخت موجب بهره اقتصادی کشورش می شود. دولت زیمبابوه به رهبری رابرت موگابه به علت نقض گسترده حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد تحریم شده است. در ایران اما حضور انبوه نیروهای امنیتی و شلیک گاز اشکاور معترضان روز سه‌شنبه در تهران را پراکنده کرد. به گزارش وبسایت کلمه، نیروهای امنیتی در خیابانها و میدانهای اصلی تهران در ونک، فاطمی، ولیعصر، انقلاب، صادقیه و پونک حضوری گسترده داشتند. در دومین سه‌شنبه اعتراض به مناسبت روز جهانی زن، حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در میدان محسنی بیش از نقاط دیگر پایتخت بود. بر پایه این گزارش نیروهای امنیتی راه‌های ورود به میدان انقلاب را مسدود کرده بودند و چندین بار نیز به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک کردند. در یکی از نوارهای ویدیویی که در سایت یوتیوب منتشر شده، ماموران پلیس دیده می‌شوند که با ضربات باتوم عده‌ای از معترضان را کتک می‌زنند. در خبری دیگر و در پی انتشار خبری مبنی بر بازداشت خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، یکی از نزدیکان مهدی کروبی تأکید کرد که او و همسرش در منزل نیستند. سهام نیوز به نقل از یکی از اعضای خانواده کروبی نوشته است که هیچ اطلاعی از وضعیت مهدی کروبی و فاطمه کروبی نداریم و بنا بر شواهد قوی ایشان در منزل نبوده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این عضو خانواده کروبی گفته است تا زمانی که به صورت حضوری با پدر و مادر در منزل دیدار نداشته باشیم، هر گونه خبری مبنی بر حصر خانگی ایشان را تکذیب میکنیم. و در لیبی شورشیان به معمر قذافی رهبر لیبی 72 ساعت فرصت دادند تا از قدرت کنارگیری کند. آقای قاسم فر،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. و ما در ساعت 12:33 به وقت بامداد از شما دعوت میکنم بریم و بشنویم تکرار برنامه صدای شما صدای فردا. و من پیش از این برنامه از شما از همه شما شنوندگان متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست میهمان ویژه‌ای خواهیم داشت و بعد از اون بحث آزاد رو خواهید شنید که در اون سه شنونده شرکت کردن. اجازه بدید برنامه رو شروع کنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
و ما میهمان ویژه برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، همکارم حمید فاطمی، سردبیر رادیو فرداست. حمید، سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما، صدای فردا دادی تا به سوالات من که مربوط میشه به سوالات شنوندگان درباره برنامه‌های نوروزی رادیو فردا پاسخ بدی.
درود میفرستم به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا.
حمید، امسال هم رادیو فردا قراره مثل سالهای گذشته پای سفره‌های هفت‌سین شنوندگانمون در ایران باشیم، درسته؟
بله حتما، برنامه نوروزی است و عید نوروز و رادیو فردا مسلماً در این برنامه همراه شنوندگان گرامی خواهد بود.
ولی خب مثل هر سال تلاش خواهیم کرد که برنامه نوروزی امسال رو هم برنامه شاد
با برنامه‌های ویژه با شنوندگان گرامی رادیو فردا هستیم. اگر اجازه بدی جان یه مقداری توضیح بدم درباره برنامه‌های ویژه نوروزی رادیو فردا،
که البته با برنامه‌های سال‌های گذشته تفاوت خواهد داشت.
بله، برنامه‌های ویژه نوروزی امسال برنامه‌ای خواهد بود که به طور زنده پخش میشه به مدت 8 ساعت.
از چه ساعتی همینجا شروع میکنیم برنامه ها رو و در چه ساعتی این برنامه ها به پایان میرسه؟
برنامه ویژه نوروزی از ساعت 8 شب به وقت ایران آغاز میشه و همونطور که گفتم ادامه خواهد داشت به مدت 8 ساعت به طور زنده تا ساعت 4 بامداد به وقت ایران.
پس 8 ساعت دوستان فراموش نکنید، 8 ساعت رو میتونید با رادیو فردا سر سفره‌های هفت‌سینتون باشید. حمید، این برنامه ویژه نوروزی چه بخش‌هایی رو شامل میشه؟
برنامه شروع میشود همونطور که گفتم ساعت 8 شب به وقت تهران، به مدت 1 ساعت خواهد بود درباره موسیقی و نگاهی خواهیم داشت به موسیقی در سال گذشته در ایران و برترین‌های موسیقی که توی برنامه موزیک و موسیقی رادیو فردا شنونده‌ها میشنوند و بهش رأی میدن و خواننده و آهنگ مورد نظر برتر خودش رو تهیه میکنن. یک نگاهی خواهیم داشت به این مجموعه،
در حقیقت موسیقی های برتر که اسمش از بچه ها در بخش موسیقی با آراء شنوندگان ترانه های برتر رو انتخاب میکنن. در این برنامه، در این یک ساعت از 8 ساعت برنامه، بچه های بخش موسیقی به ترانه های برتر سال تقریبا میپردازن.
دقیقا همینطوره. و بعد میرسیم بعد از یک ساعت به ساعت 21 به وقت تهران که باز 3 ساعت برنامه ویژه نوروزی خواهیم داشت. برنامه شاد و بیشتر متشکل خواهد بود از پیام های شنوندگان گرامی رادیو فردا که خواهش خواهیم کرد ازشون با سوالاتی که مطرح میکنیم به این پرسش ها پاسخ بدن در ارتباط هست با نوروز و دیگر قطعات شاد و مربوط به عید نوروز و آداب و رسوم نوروزی تا میرسیم به ساعت 24 به وقت ایران و از ساعت 24 به بعد فرشید منافی.
بله، رادیو پس فردا میاد در رادیو فردا.
ولی این دفعه رادیو فردا.
بله دیگه، رادیو پس فردا نیست، فرشید منافی در رادیو فردا.
در رادیو فردا
به مدت 4 ساعت و حتی تحویل سال نو رو هم با فرشید خواهید گذروند.
بله، فرشید تحویل سال میخوره به اون مدتی که فرشید برنامه اجرا میکنه و تا ساعت 4 صبح فرشید با شنوندگان گرامی رادیو فردا خواهد بود پای سفره هفت‌سین و تحویل سال.
همین، اگر اجازه میدی من شماره تلفن پیامگیرهای رادیو فردا رو
حتما
یک بار دیگه به آگاهی شنوندگان برسونم تا اگر خواستید تبریک سال نو بگید به دوستانتون، به هموطنانتون و به کسانی که دوست دارید، میتونید از طریق پیامگیرهای ما پیامهای تبریکتون رو ضبط کنید و لابلای برنامه‌های نوروزی با صدای خود شما پخش خواهد شد. شماره تلفن پیامگیر همیشگی رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر تازه ما 2042-02-21-12-41-14 و شماره تلفن باز پیامگیر تازه ای نیست، البته این پیامگیری است که اختصاص داشت به سوال هفته ما که همیشه سردبیر حمید فاطمی مطرح میکنه با شما. اونجا هم میتونید پیام های تبریکتون رو بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 پس از همکنون میتونید پیام‌های نوروزیتون رو روی پیامگیرهای رادیو فردا ضبط کنید تا در لابلای برنامه‌های نوروزی با صدای خود شما از رادیو پخش بشه.
بله، شماره‌های تلفن رو جان اعلام کرد. از همه شنوندگان گرامی خواهش می‌کنیم که خلاصه مزایقه نکنن و تا میتونن به این شماره‌ها زنگ بزنن، پیام‌های نوروزیشون رو روی پیامگیر رادیو فردا بگذارن. و این یک توضیحی است که من همیشه میدم، چون اغلب در پیام‌ها می‌بینم که این گله میشه که چرا کسی جواب نمیده. اینها دستگاه پیامگیره و بعد ما این پیام‌ها رو گوش میکنیم و از رادیو پخش میکنیم.
البته کسی نیست پشت پیامگیر تا به شما پاسخ بده، چون کامپیوتره که ضبط میکنه و بعد ما این پیام‌ها رو گوش میکنیم.
یک دستگاه پیامگیر تلفنی است. و یک چیز دیگه جان که مطرح نشد اینه که برنامه‌های نوروزی ما، ویژه برنامه‌های نوروزی، فقط منحصر به این 8 ساعت نیست. بلکه از اول تا 13 فروردین در طی این مدت هم ویژه برنامه‌های خواهیم داشت که بیشتر خواهیم پرداخت به رویدادها و وقایع سال گذشته در زمینه‌های مختلف، از فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و سیاست و غیره.
و حال و هوای نوروزی در همه برنامه‌های رادیو فردا فکر می‌کنم حمید ادامه خواهد داشت و حتی در موسیقی، درسته؟
بله، 100%.
پس همین برنامه‌های نوروزی رادیو فردا در شب تحویل سال نو از ساعت 8 شب شروع میشه
تا ساعت 4 صبح روز بعدش، یعنی تا ساعت 4 صبح روز اول فروردین 8 ساعت ویژه برنامه نوروزی خواهیم داشت به طور زنده، همپا با شنوندگان، همراه با شنوندگان گرامی ما بر سر سفره‌های هفت سینشون.
البته اینجا یادآوری کنم حمید، اگر اجازه میدی من فاش کنم که شنوندگان میتونن بیان در رادیو فردا از طریق برنامه‌های نوروزی، پشت پرده برنامه‌های رادیو فردا رو هم نگاهی بهش از طریق صدا بیاندازن، درسته؟
بله، یک چنین برنامه‌ای هم در دست تهیه است که پشت پرده رادیو فردا چه اتفاقاتی میفته و این رو به احتمال زیاد در اون 4 ساعت برنامه فرشید منافی خواهند شنید که چه اتفاقاتی در پشت پرده رادیو فردا که نمیوفت. ولی از شوخی گذشته، بیشتر اون برنامه پشت پرده رادیو فردا متمرکز هست بر این که برنامه‌های رادیو فردا به چه شیوه، به چه ترتیب تهیه میشه و آماده میشه برای پخش
و مشکلات ما چی هست هنگام تهیه برنامه‌ها، که فکر می‌کنم برنامه سرگرم کننده
مشکلات چی هست، برنامه‌ها که پخش میشه، گزارش‌ها چگونه انتخاب میشه، سوژه ها، موضوعات چگونه انتخاب میشه و خلاصه یک مجموعه برنامه در روز به چه شکل تهیه میشه و عرضه میشه.
و تلاش میکنم اشتباهات دوستان رو هم اگر شد به سمع شنوندگان عزیز برسونیم، که فکر میکنم که برنامه شنیدنی خواهد.
امیدواریم که این مجموعه برنامه ها مورد پسند همه شنوندگان گرامی رادیو فردا قرار بگیر.
پس وعده ما با شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، شب تحویل سال نو در رادیو فردا 8 ساعت برنامه زنده.
تشکر میکنم جان از اینکه برنامه ویژه نوروزی رو معرفی کردی به شنوندگان گرامی و دیگه خب خودشون خواهند دید و خواهند شنید و قضاوت خواهند کرد.
امیدواریم که مورد پسندشون قرار بگیره. سپاسگزارم حمید که به استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا اومدی و با دوستان و شنوندگان عزیز گپی زدی. بالاخره
متشکرم جان.
صدای شما، صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، 3 شنونده شرکت کردند: آقای کوروش، آقای بابک و آقای رضا، که از هر 3 شما سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. به روال همیشه در بحث آزاد برنامه امروز به رویدادهایی می‌پردازیم که طی هفته گذشته رخ دادن. نخستین سوال رو من با هر 3 شما در میان میگذارم. تا یه هفته گذشته شاهد 3 جلسه مهم اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بودیم. نخست دادستان‌های سراسر کشور در تهران گرده هم آمدند تا مقامات ارشد اطلاعاتی و قضایی برای آنها سخنرانی کنند. و جلسه دوم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مدت 6 ساعت از وزارت اطلاعات بازدید کرد و با مدیران و کارکنان این وزارتخانه به گفتگو پرداخت و بالاخره جلسه سوم سازمان اطلاعات سپاه میزبان نشست جمعی از مقامات اطلاعاتی کشور بود. من از شما این سوال رو دارم، این جلسات اطلاعاتی و امنیتی به چه منظوری صورت گرفته؟ ارتباطی با جنبش سبز و بازداشت آقایان موسوی و کروبی داره یا نداره؟ و یا اینکه با تحولاتی که در کشورهای عربی از جمله تونس و مصر که رهبران اونها برکنار شدن و لیبی که شاهد مقاومت سرهنگ معمر قذافی در مقابل مخالفان و معترضان هستند ارتباط دار این سه جلسه یا مسائل دیگری؟ اگر موافقید اول با آقای کوروش شروع میکنیم بحث رو، بعد منتظر نظر آقای بابک و رضا هم خواهیم شد. آقای کوروش بفرمایید.
من فکر میکنم که این نشون از رعب و وحشتی داره که در دل خود سیستم دیکتاتوری ایران هست و اینکه تصور میکنم که تمام این جلساتی که میذارن 100% ترس از جمهوری صرف، ترس از نافرمانی های مدنی، با توجه به اینکه اینا این سه یا چند تا کشور عربی رو پیش روی خودشون میبینن، لیبی رو میبینن که یک حکومت خونخوار آدمکشی داره که تقریبا شبیه خودشون هست، اون رو دارن و تونس و مصر رو که دیکتاتورها فرار کردن و رفتن. اینا من فکر میکنم که نشون از رعب و وحشت خیلی زیادی داره که اینا در دلشون افتاده.
نظر کوروش رو شنیدیم و در اینجا نظر آقای بابک رو جویا میشیم. آقای بابک، سه جلسه اطلاعاتی که تنگی هفته گذشته در ایران انجام گرفت در ارتباط با جنبش سبز، بازداشت رهبران معترضان آقایان کروبی و موسوی بوده یا در ارتباط با رویدادهایی که در کشورهای عربی شاهد اون هستیم؟ آقای بابک بفرمایید.
من فکر میکنم اینجا بیشتر صحبت شده از جنگ اطلاعاتی و من فکر میکنم آقایون جنگ اطلاعاتی رو با شستشوی مغزی و تبلیغات اسلامی اینا اشتباه گرفتن. این جنگ اطلاعاتی رو آقایون به نظر من زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی باختن، دوزارشون هم هنوز نیفتاده. جوانان ما به نظر من با دسترسی با اینترنت خودشون رو از دنیای امروز مطلع کردن و کماکان همه این کارشناسان متفق القول هستن که جنبش‌های جهان عرب و شمال آفریقا بدون اینترنت قابل تصور نمی‌بود. به نظر من دروغگویی در این اصل مشخصاً سخت‌تر شده. کمان که دول غربی هم کما بیش با مشکل‌های مواجه میشن مثل ویکی‌لیکس. اما رژیم جمهوری اسلامی که بنده نافش رو به نظر بنده با دروغ بریدن مشخصاً به وحشت افتاده و برای مقابله با واقعیت مجبور به دروغ بیشتره. و حتی عاقبت این روش ناکام چیزی نیست جز سرنگونی نظام به نظر من. چیزی که به نظر من بیشتر به شوخی میاد تا واقعیت اینه که آقایون از برنامه‌های دراز مدت صحبت می‌کنن. فکر می‌کنم اینا آقایون این دراز مدت رو نتونن ببینن. خودشون رو به اون راه می‌زنن که انگار حالا ما رفتنی نیستیم.
سپاسگزارم. نظر بابک رو میشنیدیم. آقای رضا، صحبت‌های کوروش و بابک رو شنیدید. در اینجا نظر شما رو می‌خواستم بدونم.
اعظم به حضورتون که فضای پر التهاب سیاسی جامعه و این اتفاقاتی که در روزهای اخیر به خصوص در سوریه سران جنبش سبز افتاده یا باعث شده که دولت جمهوری اسلامی ایران بخواد مانور اطلاعاتی ایجاد کنه و اون قدرت اطلاعاتی خودش رو به رخ کشورهای دیگه و مخالفینش بکشه. اما ما شاهدیم که با توجه به اینکه جریان آزاد اطلاعات و اطلاع‌رسانی در دنیای امروز حاکمه، سلامت جمهوری اسلامی در این مورد با شکست مواجه شده. مانورهای اطلاعاتی و جلسات اطلاعاتی قطعاً برای مقابله با جنبش سبز ایجاد شده و همینطور ارتباطش رو با تحولاتی که در خارج از کشور ایجاد شده نمیتونیم انکار کنیم.
نظر رضا رو هم شنیدیم. دوستان، در اینجا باز میگردیم به رویدادهایی که در کشورهای عربی در حال رخ دادن و در برخی از کشورها باعث برکناری رهبران این کشورها شد، مثل تونس و مصر. اما در لیبی شاهد مقاومت سرسختانه سرهنگ معمر قذافی در مقابل مخالفان هستیم و حتی مخالفان رو با هواپیما هم مورد حمله قرار داده و بمباران کرده. به نظر شما مقاومتی که سرهنگ معمر قذافی در مقابل مخالفان انجام میده میتونه از برکناری او و سقوط او کمکی به او بکنه؟ آقای بابک، منتظر نظر شما هستم، بعد نظر آقای کوروش و رضا رو خواهیم شنید. بفرمایید.
مشخصا راه فراری برای قذافی نمونده، ولی می‌خواستم راجع به واکنش این لیبی و جریاناتی که در لیبی صورت گرفته با در ایران راجع به جنبش سبز یه اشاره بکنم. جریانات لیبی بیشتر به نظر من به جای اینکه جنبش سبز قوت غرب داده باشه، بیشتر به نظام جمهوری اسلامی فهمونده که با فرار به جلو و قتل عام مردم بیگناه کارها راه نمیفته که هیچی، پس در تمام دادگاهی به نمرلی هم در انتظار آقایون نشستن تا به جزای خودشون برسونن. به نظر من این لیبی راه فرار نداره، آقای قذافی سرانجامش مشخصه و این سرانجام تمام تو دیکتاتورهای دنیا خواهد بود و اون چندتایی هم که تو ایران نشستن این پیامو مشخصا گرفتن.
متشکرم. نظر بابک رو میشنیدیم. آقای رضا نظر شما چیست؟ مقاومت سرسختانه سرهنگ معمر قذافی او رو از برکناری نجات خواهد داد یا نه؟
حتی حکومت‌های دیکتاتوری و حکومت‌هایی که غیر مردم سالارانه و غیر دموکراسی باشن محکوم به فنا هستن، حالا دیر یا زود. و حکومت لیبی هم از این قاعده مستثنا نیست. حکومتی که رئیس اون رو مردم نمیخوان و با اون مخالفت میکنن راه فراری نداره و باید یه روز از مسند قدرت کنار بره و این مقاومت فقط تنفر جهانی رو در پی داره و نمیتونه کاری رو از پیش ببره.
نظر رضا رو شدیم و اما آقای کوروش منتظر نظر شما هستیم، بفرمید.
من در جواب این سوالتون میخواستم به یک جمله از کار در لیبوش در سال 1953 این جمله رو گفته، میخواستم اشاره بکنم. این میگه قدرت تمامیت‌ها تنها تا زمانی رومند است که زیاد از اون استفاده نشود. اگر قرار باشد که قدرت تمامیت‌ها به صورت دائم بر علیه مردم تحت سلطه اعمال شود، بعید است مدت طولانی قدرتمند بماند. این دیکتاتورها و این سیستم‌های دیکتاتوری از این قاعده مستثنا نیستند. شما ببینید دولت لیبی در طول این چند سال که آقای محمد قذافی اومده، یه دولت خونخوار، یه دولت فاسد، جلاد، یه سیاست ناپایدار، یه صنایع دولتی، یه دولت شعارمحور مثل دولت جمهوری اسلامی. من نگاه می‌کردم دیدم که اصلا نوع حکومت لیبی جماهیر عربی سوسیالیستی مردمی از این وقتی یه چیز مندرآوردی کامل شبیه جمهوری اسلامی ایران، یه نرخ بیکاری 30% مونده رو دستشون، شبیه ترین دولت جمهوری اسلامی است و این دولت پایدار نخواهد.
صدای شما صدای فرداست.
می‌پردازیم به مسئله دیگری که باز هفته گذشته در ایران رخ داد. به نوشته یکی از سایت‌های نزدیک به رهبران معترضان آقای کروبی و آقای موسوی، زمان بازداشت آقای کروبی، آقای وحید مسئول اجرایی دفتر رهبری شخصاً بر بازداشت آقای کروبی نظارت داشته و در محل حضور داشته. البته درباره این خبر تأییدی از سوی خبرگزاری‌های دولتی و نیمه دولتی ایران انجام نگرفت، ولی بر اساس گفته سخنگوی آقای کروبی در خارج از کشور آقای واحدی، این امر درست بوده و مسئول دفتر بیت رهبری هنگام بازداشت آقای کروبی در محل حضور داشته و به گفته ایشان احتمالاً زمان بازداشت آقای موسوی نیز ایشان حضور داشتند. از شما این سؤال رو دارم، بازداشت رهبران معترضان آقای موسوی و کروبی که هنوز مورد تایید رسمی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار نگرفته، چه دلیلی داره؟ این بازداشت درسته یا این بازداشت همونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن درست نیست و آقایان موسوی و کروبی در منازلشون هستند؟ در اینجا آقای کوروش نظر شما رو جویا میشیم، بعد نظر بابک رو خواهیم شنید و نظر رضا رو، چون ارتباط ما با ایشون قطع شده و تلاش میکنیم که بار دیگه ارتباط رو با آقای رضا برقرار کنیم. آقای کوروش منتظر پاسخ شما هستن.
من تصور میکنم وقتی که ما وارد این بحث میشیم باید ببینیم مواقعی واقع میکنه داشته باشیم با سیستم های دیکتاتوری که چرا این کار. ما نمونه های زیادی در تاریخ داشتیم، مثلا سال 90 جرمن داشتیم، 93 نیجریه رو داشتیم که تاریخ نشون میده که در نظام های دیکتاتوری ما همچین مسائلی زیاد دیده شده. اصولا دیکتاتورها برای حفظ قدرت خودشون چند تا فاکتور احتیاج دارن که مثلا یکی از این فاکتورها یه پارامتر به نام مشروعیت. برای به دست آوردن این مشروعیت میان انتخابات و همکاری‌های مختلف میذارن که به جوامع بین‌المللی بگن که ما مشروعیت داریم در داخل حکومت. این انتخابات هم یه فیلتری داره در همه جای دنیا، مثلا در ایران به نام شورای نگهبان اینو انجام میدن و اینکه وقتی که با بحران بیمیلی مردم هم برای شرکت در انتخابات مواجه باشن میان برای داخل کردن تحویل انتخابات یه افرادی که به جاحت بیشتری نسبت به دیگران دارن اضافه میکنن توی این لیست کاندیداها. به فهم دردوزی میتری یعنی دوره قبل انتخابات و این میتری کردی استفاده کردن ازشون برای اینکه یه وجاهت دوباره در جواب بین‌المللی برای خودشون به دست بیارن و بعد هم که با این کاری که کردن که اینها رو حبس خانگی کردن و بعداً زندان، این چیزی که ما در تاریخ دیدیم باز هم تکرار میشه اگر حکومت دیکتاتوری باشه و اون چیزی که این آقایون باید یعنی نظام‌های دیکتاتوری و حکومت دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی باید یاد بگیرن از تاریخ اینه که عمر دیکتاتورها متغیر هست ولی ابدی نیست. دیکتاتورها همیشه محکوم به فنا بودن و من فکر نمی‌کنم که این هم چیزی باشه، یعنی خیلی از عمر دیکتاتوریشون باقی مونده باشه.
آقای کوروش نظرشون رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا بیان کردند و در اینجا نظر شما آقای بابک، رهبران مخالفان، رهبران معترضان آقای کروبی و آقای موسوی در بازداشت به سر میبرند، در حصر خانگی هستند یا مسئله دیگری است؟ نظر شما چیه؟
به نظر من مشخصا این آقایون بازداشت شدن. الان قریب 3 هفته است که فرزندانی عزیزان هیچ گونه تماسی با والدین خود نداشتن، چراغ خونه‌شون مادام خاموشه. اون وقت آقای صالحی با تمام وقاحت منکر بازداشت این آقایون میشه. به نظر من با دستگیری این عزیزان رژیم خودشو به یه بن‌بست سوق داده که نه راه پس داره نه راه پیش و به کوه دروغ‌هاش یه سلسله جبار جدید هم افزوده. جمهوری اسلامی به نظر من از بعد تولدش تا به حال هیچگاه خودش مقید ندونسته که طبق نرم‌ها و استانداردهای بین‌المللی عمل کنه و مادام سعی بر این داشته که قوانین و مقررات بین‌المللی رو به نفع خودش دستکاری کنه و هرچه به انتهای این کوچه بن‌بست نزدیک‌تر میشه الزام اینو می‌بینه که دستکاری رو در این قانون‌ها بیشتر بکنه و حتی کارش به جای رسیدی که به انسان ربایی هم می‌کنه و تعدیدی نیست که در حال حاضر تنها رفتاری رو با این افراد می‌کنه که بلده و تخصصش رو داره، اونم اعترافگیری از طریق شکنجه است. شاید خیالشون بر اینه که با اعترافگیری از این آقایون می‌تونن به جنبش پایان بدن، ولی با تمام احترامی که من برای این عزیزان قائلم و امیدوارم همیشه سالم و تندرست بمونن، ولی منکر این نیستم که جامعه امروز ایران که برای حقوق و حقوق مدنی خودش می‌جنگه محتاج رهبری باشه. چون رهبر جامعه‌ای لازم داره که به بلوغ فکری و سیاسی نرسیده باشه مثل 30 سال پیش. الان جوانای ایران بند بند قوانین حقوق بشر رو که کمبودش رو با گوشت و استخون خودشون احساس میکنن از حفظن، ولی مسلما احتیاج به هماهنگی هست. اونا رو میشه شورای سبز امید به دست بگیره که به خوبی هم گرفته. ولی فاکتور دیگه که به نظر من خیلی مهمه اینه که واکنش رژیم و دستگیری این آقایون نشون میده که این نظام هنوز تعبیری درستی از جنبش سبز نداره و روح قضیه رو هنوز درک نکرده.
نظر آقای بابک رو میشنیدیم. آقای بابک در سخنانشون تاکید کردند که حضور یا عدم حضور آقای کروبی و موسوی در جنبش سبز در تلاش‌های مردم برای دستیابی به آزادی و حقوقی که خواستار اونها هستند تأثیری نخواهد گذاشت. آقای کوروش نظر شما هم همینه؟
من 100% با دکتر آقای بابک موافقم. ببینید 32 سال دروغ، ایجاد رعب و وحشت، عدم آزادی‌های مدنی، مشکلات مادی اقتصادی برای مردم باعث شده که مردم امروز به جایی رسیدن که با تمام احترامی که من برای آقایون موسوی و کروبی قائلم به جرات میتونم بگم که بدون وجود اینها و بدون وجود حتی یک رهبر هم مردم باید خودشون اداره میکنن. ببین یک اصل در نظام‌های دیکتاتوری که در زمان‌هایی که اینچنین میشه و این اتفاقات میفته دیکتاتورها هر کاری که میکنن اشتباه میکنن. یک اصل در نظام‌های دیکتاتوری یعنی اینکه شما مثلا فرض بفرمایید اگر آقایون موسوی کروبی دستگیر کردن که اشتباه کردن، اگر نمی‌کردن دوباره اشتباه کرده بودن، اگر اداره برگزاری تظاهرات بدهن اشتباه کردن، اگر ندن دوباره اشتباه کردن و این منجلابی است که دیکتاتورها در اون گیر میافتن و عاقبت محکوم به فنا.
و در اینجا بابک میخواد به صحبت‌های شما کوروش پاسخ بده. بابک بفرمایید.
من با تایید 100% اظهارات آقای کوروش عزیز میخواستم اضافه کنم که به نظر من این دست و پای حساب نشده رژیم باعث میشه که زودتر در این باطلاق 30 ساله‌ای که وجود داره فرو برن.
سپاسگزارم. نظر بابک رو هم شنیدید. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از کوروش، با سپاس از بابک و با سپاس از رضا که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند که متاسفانه تماس ما با رضا قطع شد و دیگر نتوانستیم با او تماس مجدد برقرار کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با انصراف اکبر هاشمی رفسنجانی از نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان، آیت الله مهدوی کنی به ریاست این مجلس رسید و هاشمی رفسنجانی یکی از پایه‌های قدرت خود را از دست داد. نظر شما در مورد این تحول سیاسی در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.